سلام و به برنامه امروز پنج شنبه 15 سپتامبر خوش آمدید. امروز در برنامه مقامات انتظامی صدمه نقلیاتی مرگبار با شرکت پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان را تحقیق می کنند. گوشه امریکایی را در دوشنبه از نو باز کردند و تجهیزات آوردند که در تاجیکستان وجود نداشت.
و ما فکر میکنم که برای رابطه مخصوص در بین کشورهای امریکا و تاجیکستان، یعنی معلومات در برای همدیگر بسیار مهم، از آن اینجای همین برای همین است.
باستانشناسان تاجیک در ناحیه جامی در ولایت ختلان شهرک قدیمی دوران کوشانیان را پیدا کردند.
این خونگاهی که شما میبینید در یک حجره قرار دارند که ما این حجره را حفریات کردیم و این حجره طوری که شما میبینید دیوارهای از خیش ساخته شدند و با گچ و آهک سفید کرده شدند.
تفصیل خبرها. مقامات انتظامی گفتند در یک صدمه مرگبار نقلیاتی با شرکت پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دو نفر کشته شدند. در صدمه که در اینجا در نزدیکی کاخ باربد در دوشنبه به وقوع پیوست، راننده ماشین فراموش سعیدوف پسر دولت‌علی سعیدوف معاون نخست وزیر زخم برداشته است. سخنگوی وزارت امور داخلی روز 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت حادثه شب 10 سپتامبر به وقوع پیوست.
راننده خچم جراحت داره، در بیمارخانه بیشتری است. حادثه به قد گرفته شده است، تفتیش دوام داره. هر روز ما چندین صدمه نقلاتی به قد میگیریم. بغیر اینا همه اینا به قد گرفته میشه، سنجش برده میشه از دولت.
با گفته مفتشان، پسر معاون نخست وزیر با ماشین تویوتا در خیابان اسماعیل سامانی با سرعت بلند حرکت کرده است و با ماشین راهسازان مشغول کار برخورده است. در نتیجه هلال رحیم و مسافر ماشین و رستم ستاروف یک راهساز به هلاکت رسیدند. وزارت امور داخلی گفت تحقیق حادثه و سبب های آن ادامه دارد. در رزمایشگاه لاهور تمرین های نظامی مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه به پایان رسید. در مشقهای دو روزه در 25 کیلومتری شهر دوشنبه سربازان تاجیکستان و واحدهای پایگاه 201 روسیه در کشور شیوه های پیدا کردن و محوی گروه های شرطی مسلح را تمرین کردند. از طرفی تاجیکستان در رزمایش گروه زودعمل و واحد مخصوصی وزارت دفاع، نیروهای ویژه وزارت امور داخلی و واحد مخصوص نیروهای مرزبانی شرکت کردند. در عموم در رزمایش مشترک 800 سرباز تاجیکستان و روسیه حضور داشتند و 200 توپخانه و اسلحه و تکنیک نظامی را به کار بردند. در شهر دوشنبه نمایشگاه نخستین ولایت گنسوی چین آغاز یافت که تا 7 سپتامبر ادامه میکند. با گفته برگزار کنندگان، هدف از برگزاری نمایشگاه محصولات صنعتی تحکیم همکاری‌های اقتصادی دو طرف و عین زمان جلب سرمایه چین به تاجیکستان است. به نمایشگاه 40 کارخانه و شرکت‌های صنعتی، کشاورزی و داروسازی از ولایت گنسو مال و تولیدات آوردند. در دوشنبه یک مرکزی فرهنگی و آموزشی آمریکایی را پس از وسیع‌تر کردنش دیگر بار باز کردند. گوشه آمریکایی را روز 15 سپتامبر با حضور ده‌ها دانشجو و جوانان تاجیک و الیزابت میلارد سفیر آمریکا باز کردند. در این مرکز جوانان تاجیک امکان دارند با استفاده از کتاب، وسایل تعلیمی، زبان انگلیسی آموزند و با شرط و شرایط تحصیل در آمریکا آشنا شوند. همکار ما برات یوسفی به این مراسم رفت.
در مرکز شهر دوشنبه مراسم تکمیل گوشه آمریکایی برگزار گردید. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان ضمن سخنرانی در مراسم بازگشایی گوشه آمریکایی این اقدام را عامل گسترش روابط و همکاری های فرهنگی و زبانی میان تاجیکستان و آمریکا عنوان کرد.
من همچنین با دولت تاجیکستان برای مساعدت و همکاری با گوشه آمریکایی در دوشنبه ابراز سپاس میکنم.
در گوشه آمریکایی دستگاه های نسخه‌برداری 3D نصب کردید که در پایتخت تاجیکستان این گونه دستگاه 2 عدد است. مجهز بودن گوشه آمریکایی با سیمخانه های کامپیوتری و آدیو ویزوالی و همچنین اکران های موثر برای آموزش زبان انگلیسی با جوانان تاجیکی هفته 5 مرتبه دایر می شود کمک خواهند کرد. همچنین هفته یک مرتبه کارمندان سفارت آمریکا به گوشه آمریکایی تشریف می‌آورند که جهت تجربه عملی زبان آموزی برای جوانان تاجیک کمک می‌رساند. در تاجیکستان هفت گوشه آمریکایی در شهرهای کولوب، قربان‌تپه، خورو، خوجند، وحدت و دو تا در شهر دوشنبه فعال است که به گفته مسئولین این گوشه ها پل میان مردمان تاجیک و آمریکایی است. گوشه آمریکایی که در دوشنبه تکمیل شد سالانه بیش از 3000 نفر را فرا میگیرد. این گوشه در پهلوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان واقع است. در گذشته آن در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه مکان داشت. نخستین گوشه های آمریکایی در تاجیکستان در سال 2008 افتتاح شدند.
و بعد از بازگشایی مرکز، خورشید همدم همکاری ما در دوشنبه با جف رایدناور مسئول مرکزهای فرهنگی آمریکا در تاجیکستان صحبت کرد.
هدف اصلی از فعالیت گوشه های آمریکایی در تاجیکستان چی است؟
تو البته یک ما بسیار هدف های بسیار هستند، لیکن مخصوصا ما میخواهیم که مردم تاجیکستان با فرهنگ، با زبان، با آمریکایان شناس شوند. از آن این جای بسیار این جا خواهی، چون که هفت گوشه آمریکایی در تاجیکستان جای گیرند: در کولوب، در قورغان‌تپه، در غرم، در خوجند، در هم در البته در اینجا در دوشنبه و در خورو. و این جای بسیار مخصوص، چون که تاجیکان می توانند به اونجا روند، زبان تاجیکی رو می توانند آموزند و در برای آمریکا می توانند آموزند. تو این جای بسیار نادر و ما فکر میکنم که برای رابطه مخصوص در بین کشورهای آمریکا و تاجیکستان، یعنی معلومات در برای همدیگر بسیار مهم، از آن این جای همین برای همین هست.
جناب جف، چون گفتیم که باید که در این گوشه ها شهروندان سکنه تاجیکستان با زبان و فرهنگ و مدنیت آمریکا شناس شوند، پس معلوم شد که آموزش زبان انگلیسی در این گوشه ها در محور اساسی قرار میگیرد. اما مشتریان گوشه های آمریکایی کی ها هستند؟
خوب، تو مشتریان گوشه های آمریکا تاجیکان هستند، همه هستند، چون که همه جهان آباده، همه با آنجا میتوانند بیایند، با اینجا میتوانند بیایند و در برای آمریکا آموزند. لیکن مخصوصا آنها جوانان هستند، چون که این جای بسیار بسیار زیبا، بسیار خوب، مناسب برای جوانان، چون که ما میدونیم که آنها همیشه دانشجویان هستند و در برای فرهنگ و زبان دیگر میخواهند آموزند.
مصاحبه کامل با جف رایدناور در وبسایت ozodi.org. یک نماینده سازمان ملل گفت انتخابات پارلمانی جمهوری بلاروس هیچ فرقی از انتخابات گذشته نداشت، با وجود آنکه دو نامزد مخالفین به پارلمان راه یافتند. میکلاش خرستی، گزارشگر مخصوص امور حقوق بشری سازمان ملل برای بلاروس، روز 15 سپتامبر با نشر بیانیه گفت انتخابات روز 11 سپتامبر هویدا کرد که در جمهوری بلاروس اراده سیاسی برای حمایت حقوق انسان وجود ندارد. در انتخابات احزاب طرفدار رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو پیروز شدند و شالای گلخواجه در این باره با یوری درکا خروست، خبرنگاری بخش بلاروسی رادیو آزادی، صحبت کرد.
تو جای ما میدونیم الکساندر لوکاشنکا همیشه مخالفان خود رو سرکوب میکرد، ولی در این نوبت تو اندازه یک نرمیش نشان داد.
میدونید پرزیدنت بلاروس راهی بهتر کردن مناسبات با اروپا را پیش گرفته است. نتیجه این سیاست البته نرمتر شدن مناسبات با مخالفین است. مثلا در بلاروس در دوام حداقل یک سال اخیر گردی همایی های مخالفان زوران پراکنده نمیشوند. در نسبت آنها پروتکل ترتیب داده شده، جریمه های هنگفت ستونیده می شود. اما شما صحنه لتوکوب و یا زندانی کردن آنها را نمی بینید. در جریان معرکه پیش از انتخابات نیز چند میتینگ و گردی همایی در مرکز مینسک برگزار شد. آدمان برآمد می کردند، تبلیغ می کردند. این قبیل صحنه ها بودند. اینکه فشار بالای مخالفین و جامعه شهروندی کاهش یافت درست است، اما این نه برای آن است که صدها هزار به مرکز مینسک برآمده دموکراتیا خواهی کردند. این گونه نبود، بلکه این نتیجه سیاست نرمشی مناسبات با اروپا است. عین زمان حادثه های ضد و نقیض دیگر هم به وقوع می پیوندند. خود پرزیدنت لوکاشنکو هم میگوید من که آخرین دیکتاتور اروپا نیستم دیگر.
اگر ما با تاجیکستان مقایسه کنیم، در گذشته نه چندان دور در تاجیکستان هم دو نماینده احزاب مخالف در پارلمان کرسی داشتند و طوری مشاهده شد آنها در قبول قانون و قرار چندان مؤثر نبودند، چندان حل کننده نبودند. آیا به باور شما تا کجا دو نفر مخالف در پارلمان بلاروسیا میتوانند تاثیرگذار باشند؟
نو و знаєте і як би сказати і да
میدونید هم ها و هم نی. البته اقلیت نمیتواند با کلی تصمیم پارلمان را عوض کند، چون که در پارلمان تصمیم ها با جانبداری اکثریت گرفته می شود. اما اگر وضعیت تیز و تون شود، کوچه و مردم وارد بازی شوند، چند نفر در پارلمان قانونی که حکومت اعتراف میکند با بسیار چیزها قادر خواهند شد. وقتی اکثریت نمیداند که چی میخواهد، چند نفر میتوانند به آنها تاثیرگذار باشند. مثلا در بلاروس در آغاز سالهای 90 حضور مخالفین در پارلمان همگی 10% بود، اما این اقلیت توانست به استقلالیت بلاروس و ممنوع ساختن حزب کمونیست دست یابد. یعنی در حالتی که اوضاع سیاسی مثل حالا آرام نبود، چند نفر مثل کوه شدند که توانستند میانی اشتر را بشکنند.
باستانشناسان در جنوب تاجیکستان شهرک قدیمی را پیدا کردند و میگویند این شهر از عهد قدیم و از زمان کوشانیان مانده است. باستانشناسان آثارخانه ملی کاوش ها را چند پیش در نزدیکی دهه سیاد ناحیه عبدالرحمن جامی شروع کردند و خبرنگاران رادیو آزادی به دیدن این شهرک قدیمی رفتند.
ما در شهر قدیمی دوران کوشانیا قرار داریم که باستانشناسان تاجیک به تازگی این شهر را کشف کردند و حفریات را شروع کردند.
این موضع یادگاری در 85 کیلومتری جنوب دوشنبه و 35 کیلومتری شمال شهر قرغان‌تپه در بالای دهه سیاد ناحیه عبدالرحمن جامی جایگیر است. باستانشناسان میگویند کارهای اکتشافی در قسمت دو بینای کاخ یا قلعه شهر قدیمه ادامه دارد و تا حال از اینجا 24 سکه شاهان کوشانی، کنیشکا، هرای، ساتر، وگاس، ویما، کدفیز و مجسمه کوچک مادر خدا، سلاح، انگشتری های برنجی یافت شدند.
این خونگاهی که شما میبینید در یک حجره قرار دارن که ما این حجره را حفریات کردیم و این حجره طوری که شما میبینید دیوارهایش از خیش ساخته شدن و با گچ و آهک سفید کرده شدن و این انبار بود. این خونه نشانه اونان که این خونه خونه خواجگی بود.
به قبل آلمان بازیافت های این یادگاری به آوان دولتداری کوشانیان که تخمیناً در عصرهای یک و دوی پیش از میلاد وجود داشته است تعلق دارند.
در جریان حفریات ما باستانشناسان یک مجمر پیدا کردن که در برای اعتقاد های همون دوره شهادت میتیند. این مجمر یعنی یک آتشگاه دستی است که در اون آتش افروخته مراسم های در مراسم های دینی از آن استفاده می بودند.
حفریات و کاوش های باستانشناسی در این شهر قدیمه با مبلغ خردی از بودجه آثارخانه ملی چیزی برابر با 4000 دلار آمریکایی انجام می شود. به این کار 5 باستانشناس و بیش از 10 کارمند اختیاری جلب شدند. مقامات تاجیکستان در 10 ساله اخیر چندین شهر قدیمی را از زیر خاک بیرون آورده، این موردها را برای معرفی هویت ملی تاجیکان و فرهنگ و تمدن قدیمی آن استفاده می کنند. شرکت های سیاحی می گویند که در صورت بازساخت دوباره این شهرها و یا حفظ خرابه ها، اینها می توانند مکان زیارت سیاحان خارجی و منبع درآمد برای تاجیکستان شوند.
آخرین خبر، پاکیزه نکردن میدان و اطراف مجمع 25 سالگی استقلال در شهر خوجند تبعیض ساکنان این شهر بزرگ تاجیکستان را خیره کرد. روز 14 سپتامبر هنگام تجلیل جشن استقلال از این رمز بزرگ ملی در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان پرده برداشتند. در مراسم تجلیل 15000 نفر راهپیمایی کردند و هنر نمایی کردند. بسیار از آنها کاغذپاره و ظرف پلاستیکی زیاد گذاشتند و روز 15 سپتامبر هم این افلاسی ها مانده بودند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
روز 20 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاجیکستان را وزیر کارهای خارجی سیروج الدین اصلف نمایندگی خواهد کرد. قبلا خبرگزاری دولتی خاور گفته بود که در اجلاس 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی میکند. اما دیرتر این خبر از تورنمای خاور گرفته شد. یک منبع معتمد در حکومت تاجیکستان 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که در نقشه سفرهای کاری پرزیدنت تاجیکستان در ماهای سپتامبر و اکتبر سال جاری اشتراک در جلسه سازمان ملل متحد در نظر نیست. در اجلاسه مجمع کل قرار است رهبران اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کند. اشتراکداران شورای سالمندان ترکمنستان پیشنهاد کردند که استفاده گاز، برق و آب بی پول در این کشور قطع شود. مخالفان آب و برق گازی رایگان گفتند وضع مالی مردم در کشور خوب شده است و باید برای استفاده این خدمات رسانی ها پول ستانیده شوند. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان گفته است باید با احتیاط به این مسئله برخورد کرد. در همین حال وی از حکومت خواسته است که پیشنهاد مذکور را سنجد و قرار مناسب قبول کند. گروه‌های حامی حقوق انسان از پرزیدنت آمریکا باراک اوباما دعوت کردند که قبل از رفتنش از مقام ریاست جمهوری سابق خادم استخبارات ادوارد سنودن را عفو کند. سازمان اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا، امنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ روز 14 سپتامبر برای عفو گناه سنودن که به روسیه پناه برده است، دادخواست یا پتیسیا پخش کردند. سنودن با نشر معلومات محرمانه اجنسی امنیت ملی آمریکا در رابطه با نظارت شهروندان متهم می‌شود. خود سنودن میگوید که عملی او به هیچ کس ضرر نآورده است.
هیچ مدارکی وجود ندارد که شخص از این ضرر دیده باشد یا ما این را در این سال‌ها مشاهده کرده باشیم. اگر کسی ضرر می‌دید، این خبر در صحیفه اولی همه نشریه‌های جهان چاپ می‌شد. من از قراری که قبول کردم راضی هستم، اما با کدام سمت حرکت کردن جامعه به دیدگاه من مربوط نمی‌شود. به نظر من این یک تصمیم چند جانبه مشارکتی است. ما باید آگاهانه تلاش کنیم که نفوذ به حدود یک نفر مشخص با شمول خود من را ساقط کنیم. برای همین من خودم طلب عفو نکردم و هیچگاه نمی‌کنم.
قضیه‌های مثل ادوارد سنودن از قضیه‌هایی هستند که موجودیت صلاحیت افرو از طرف پرزیدنت توجیه می‌کنند، گفت نماینده اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا آنتونی رومرو. وی افزود عقیده‌های مشترکی وجود دارند که عمل سنودن بحث گسترده‌ای را در باره حدود نظارت حکومت بر مردم به وجود آورد و به اصلاحات چشمگیر در بخش‌های قانون و تکنولوژی در زمینه حمایت حقوق آمریکایی‌ها راه باز کرد. کولین پاویل وزیر سابق امور خارجه آمریکا دونالد ترامپ نامزد به مقام رئیس جمهور را رسوایی ملی منفور و نجات پرست نامیده است. در نامه‌های خصوصی الکترونی کولین پاویل که رخنگران اینترنتی در وبسایت دی اس لیکس نشر کردند، کولین پاویل همچنین هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور را حریص و گستاخ نامیده، گفته است که صرف نظر از این با او دوستی میکند. وبسایتی که نامه‌های کولین پاویل در آن نشر شدند وابسته به رخنگران اینترنتی روس می‌دانند. نامه‌ها سلسله نامه‌های دوزی است که ظاهراً هدف آن تاثیرگذاری به انتخابات ریاست جمهوری امسال در آمریکا میباشد. در دادگاه نیژنی تکیل روسیه به رسی پرونده یک شهروند تاجیکستان با عیب دعوت آشکار برای پیوستن به صف دولت اسلامی شروع شده است. از این شهروند تاجیکستان نام برده نمیشود، ولی دفتری مطبوعاتی دادگاه نیژنی تکیل میگوید او هنگام ادای جزا در زندان رقم 5 این شهر محبوسان را برای پیوستن به گروه خودخوانده دولت اسلامی دعوت کرده است. قرار بود این شهروند تاجیکستان که برای قاچاق مواد مخدر زندانی شده است از 6 ماه از محبس آزاد شود. در صورت ثابت شدن عیب وارده ممکن است این شخص به مدت 4 سال روانه زندان شود. در نتیجه صدمه دو قطار در پاکستان 6 نفر کشته و 150 تن دیگر مجروح شدند. این صدمه صبح 15 سپتامبر در نزدیکی شهر مولتون رخ داده است. یک قطار مسافربری با سرعت با قطار بربر برخورده است. در نتیجه این صدمه 4 واگن قطار با سرعت از خط روی آهن بیرون رفته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که صدمه با اشتراک فراموش سعیدوف، پسر دولت‌علی سعیدوف، معاون نخست وزیر کشور را بررسی میکنند. بر اثر این صدمه در شب 10 سپتامبر سال روان دو نفر هلاک شده و خود فراموش سعیدوف جراحت برداشته است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 سپتامبر به آزادی گفت این صدمه یک تصادف است و نباید چون جنایت برقصدانه عنوان شود. او افزود
راننده خچم جراحت داره، در بیمارخانه بستری است. حادثه با قد گرفته شده است، تفتیش اون داره. هر روز ما چندین صدمه های نقلاتی با قد میگیریم. بغیر اینا همه اینا با قد گرفته میشود، سنجش برده میشوند از بیمارخانه.
قبلا گفته میشد که در پای این صدمه 3 نفر هلاک شدند، ولی عمرجان امام‌علی گفت در پای این صدمه 2 نفر، هلاله رحیموی 25 ساله ساکن شهر دوشنبه و رستم ستاروی 30 ساله ساکن ناحیه ورزاب کارمند اداره کمونالی جان داده و خود فراموش سعیدوف مجروح شده است. از این پیش یک همصحبت رادیوی آزادی از مقامات گفته بود که این حادثه را ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق دارد. یک مصاحب آگاه از قضیه بدون ذکر نامش گفت ساعت‌های 1-2 شب 10 سپتامبر فراموش سعیدوف با ماشین نو تویوتا کمری از مرکز دلخوشی رویال کلاب واقع در نزد کاخ نوروز بیرون شده و در پهلوی راست او هلاله رحیموه قرار داشته است. هنگام حرکت از سمت بیمارخانه قریه بالا به سمت مرکز شهر نزد باغ حیوانات به ماشین‌های راهسازی اداره کمونالی که آن زمان مشغول بازسازی قسمت راه بودند برمی‌خورد. گفت این مصاحب رادیوی آزادی و افزود فراموش سعیدوف با سرعت بلند ماشین را رانده است و طبق تفتیش‌های پیشکی در پی روشنایی دادن ماشین مقابل او راهسازان را ندیده به آنها برخورده است. فراموش سعیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت‌علی سعیدوف 23 سال دارد. دولت‌علی سعیدوف در گذشته در مقام‌های رئیس کمیته جوانان، سفیر تاجیکستان در ژاپن و رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی کار کرده است و از سال 2013 به این طرف معاون نخست وزیر تاجیکستان است. سالهای اخیر چندی از صدمه‌ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک رخ داده، پر سر و صدا ترین آن صدمه رسول امان الله، پسر امان الله حکومت الله، رهبری پیشین اداره راه آهن تاجیکستان در 3 سال پیش بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باخته، مقامات گفتند که هرچند ماشین متعلق رسول امان الله بود، ولی در وقت صدمه کسی دیگری با نام عمر شریفوف رانندگی میکرد.
تاجیکستان روز 22 سپتامبر در شهر ژنو با توصیه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه بهکردن وضع حقوق بشر پاسخ می‌دهد. این پاسخ خود در جواب به توصیه‌های تهیه شدند که بعد معرفی گزارش 5 ساله تاجیکستان تهیه شده است. روز 6 می تاجیکستان از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 203 مشورت شنید که برای بهبود وضع حقوق بشر در این کشور روانه شده است و همان زمان 117 تای آن را پذیرفت. در رابطه با 70 مشورت دیگرش تاجیکستان ماه آگوست امسال پاسخهای خود را فرستاد. تحمینا جرایوه مسئول اداره حقوق انسان و رعایه قانون ها در صحبت با رادیو آزادی روز 14 سپتامبر گفت
این 70 توصیه اساسا مربوط به تصویب یا راتیفیکاسیای سازشنامه های بین المللی، قبول نقشه فراگیری تامین حقوق انسان مربوط به تامین استقلالیت نظام دادگستری، وکیلان و فعالان حقوق انسان، آزادی مذهب، انجمن ها، بیان عقیده، اینچنین مربوط به برابری جنسی و خرید و فروش آدمان بود.
در پاسخهای مقامات تاجیکستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، موقع این کشور به یک قطار مسائل به قول فعالان حساس حقوق بشر مشخص شده است. از جمله در پاسخ به طلب اعضای شورای حقوق بشر راید به تامین استقلالیت دادگاهی و دسترسی به مرافعه‌های آزاد رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گزارش حکومت تاجیکستان میگوید مرافع دادگاهی اعضای حزب نهضت اسلامی از روی قانون‌های تاجیکستان جریان گرفت و این قانون‌ها جوابگوی معیارهای دادگستری بین‌المللی است. در پاسخ به تقاضای آزادی بلافاصله و بدون شرط زندانی‌هایی که از روی انگیزه‌های سیاسی محکوم شدند، از جمله اعضای حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و حقوق شناسان آنها، حکومت تاجیکستان گفته است این مشورت را قبول ندارد با خاطر که پرونده های محکوم شده های ذکر شده انگیزه های سیاسی ندارد. در پاسخهای دیگری تاجیکستان با مشورتهای شورای حقوق بشر اینچنین موضوع قانون ادوکاتورا هم ذکر شده است و طلب بکار شدن ایلاوههای به قانون که پیش راهی کار مستقلانه وکیلان را میگیرند. تاجیکستان گفته است این مشورت قبول نمیشد به خاطر اینکه محتوایش نفهمو است. در تاجیکستان برای کار مستقلانه ادوکاتها همه شرایط فراهم آورده شده است. آمد از در گزارش حکومت تاجیکستان گفته است طلب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای تامین بزرگ مهریارف شهرت قدرت و پسران وکیل دیگری دفاع اسحاق تبرف با وکیلان و مدافعان حقوق را میپذیرد. عین زمان تاکید میکند که این نفران از روی انگیزه های سیاسی به جوابگاری کشیده نشدند و کسی بدون اساس قانونی نمیتواند بازداشت یا حبس شود. در رابطه با خشونت نسبت زنان حکومت گفته است که آماده است پیش راه این ظهورات را بگیرد و مشورت به کدکس جنایی کشور وارد کردن بند مجازات ویژه برای خشونت خانوادگی را قبول میکند. در رابطه با شکنجه تاجیکستان وعده داده است که تدابیر ضروری را برای رفع حادثه های شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها روی دست گرفته عاملان شکنجه را به جوابگاری میکشد. عین زمان حکومت گفته است که هنوز این کشور آماده نیست که پروتکل ایلاوگی اعلامیه ضد شکنجه را تصویب کند. روز 14 سپتامبر در دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که هنوز فهرست نهایی شرکتداران جلسه سازمان ملل متحد معلوم نیست و قرار است این کار تا آخر هفته جاری انجام شود. سدریک ساپی سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هیئت حکومت تاجیکستان روز 22 سپتامبر به سوالهای اعضای شورا درباره پذیرفته شدن یا شدن توصیه ها پاسخ می دهند. آنها نظر خود را بیان می کنند. این نشست تخمیناً 30 دقیقه ادامه می کند و اعضای شورای حقوق بشر گزارش نهایی را قبول می کنند. در این گزارش توصیه های نهایی هم وارد می شود.
در نشست مهمه هیئت عبارت از مقامات بلندپایه قدرت از جمله وزیر عدلیه رستم شاه‌مراد و دادستان کل یوسف رحمان شرکت داشتند.
یک زنی 27 ساله تاجیک شوهرش را جستجو میکند که 3 سال پیش بر روسیه رفته بعد چند ماه کار در آنجا بیدرک شده است. تورسونوی زیایوا ساکن ناحیه دنگره ولایت ختلان 3 ماه باز در خیابان‌های پایتخت روسیه که مهاجران در آنجا به کار جلب شدند، عکسی همسرش در دست نشانی او را جستجو میکند. این زن در برخی کوچه‌های مسکو عکسی شوهرش را نصب کرده همزمان برای پیدا کردن او به سازمان‌های جمعیتی و مقامات روسیه مراجعه کرده است. همسری او امیدجان خالمدوی 32 ساله از منطقه میتیشه مسکو ناپدید شده است. تورسونوی زیایوا میگوید شوهرش همراهی پدری مهاجرش کار میکرد و یک صبح به آن که کسی را از رفتنش آگاه کند از خانه بیرون شد و دیگر بر نگشت.
پیش اوتای ما در کار میکرد. ای پیش اوتان ساعت 7 برومدای پیش یک جورا میرن گفته گم شده گیای. نمیدونم هم قوار شده. یگون تلفن هم نمیکنه، یگون آدرس هم نیسته، هم که پرسپوس کردیم یک زنده مرداشه نمیدونم.
کرامت شریپوف رهبری حرکت مهاجران کره تاجیک که به این زن کمک میکند روز 13 سپتامبر به رادیو زودی گفت عریضه او را به اداره های مربوطه روسیه ارسال کردند. جناب شریپوف افزود:
صحبت با عدل اپراولین اکستریمیزم این روسیه که ممکن شهواری همین هم در همون طرف باشد، رفته باشد با اونو همراه شده باشد. نبی سخنی نبود، خبری نبود. ما این علاقه اوجه کمک هست. کمک این هست که اگر در اگر در پیلون میشید، بیان که ما فکر ما نمیبره که در حالتی دست به دست دستگیر شده می شهروندان تاجیکستان از طرف دولت روسیه با در حالت جنایت صادر نمودن، آنها نام و نسب خود را عوض میکنن در حبس خانه و در حبس خانه با نام و فامیل دیگر میمونن که اینکه حتی مادر زمان آمدن زمین آن از کودکی آنها از این خبردار نشود، سیخ نشود نمیاند.
کرامت شریپوف میگوید هر ماه تا 5 نفر برای کمک در پیدا کردن نزدیکان خود در روسیه مراجعت میکنند. حالا با گفته او شماره پدران بیشتر شده است که پسران خود را میجویند و اکثرا معلوم میشود که پسران آنها به سوریه یا عراق رفتند. ابراهیم احمدوف مسئول خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 13 سپتامبر به رادیو زودی گفت در 11 ماه اخیر آنها 32 عریضه برای پیدا کردن تاجیکان در روسیه دریافت کردند. او میگوید در همکاری با مقامات روسیه جسد 3 نفر بی‌نام و نشان شدگان را پیدا کردند و معلوم کردند که 13 نفر دیگر در زندان قرار دارند. هنوز هم از 16 نفر دیگر نشانه پیدا نشده است. احمدوف میگوید
هستم مثلا حالات هایی که یعنی جستجو رو مثلا مشکل می نماید در بعضی موارد شهروندان مراجعه میکنن